بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ولایت فقیه توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در مسئله تعیین والی و حاکم کلن، حالا در صدر و بعد، سه تا قول هست. دو تا از اقوال رو نقل کردیم. قول مشهور و جمهور امامیه بود، اونا قائل بودند و قائل هستند که کلن تعیین والی و حاکم از سمت بالا و به طریق نسب، نسب از قبل الله تعالی، حالا یا مع الواسطه یا بلا واسطه. در نتیجه می‌فرمودند که کلیه ولایات و امامات کلن بالاخره و سرانجام منتهی میشه به ذات مقدس باری. ایشون نبی رو نسب میکنه، نبی هم به امره تعالی وصی و امام رو نسب میکنه، حالا بعضن بلا واسطه بعضن مع الواسطه. ائمه هم در اصل غیبت فقها رو نسب میکنن. فولایت الفقیه و ولایت المعصومه و ولایت النبیه صلی الله علیه و آله و سلم، اینا کلن منتهی میشن به الله تعالی دیگه. و برای ناس، مردم در مسئله ولایت نقشی و دخلی نیست. قول دوم میگفت نه، مسئله انتخاب، نه انتصاب، الا اینکه منتخب من قبل الناس میتونه در ایام حیاتش استخلاف کنه، یعنی فرد معین مشخصی رو خلیفه و جانشین خودش قرار بده. قول سوم میگه نه، معمولا عامه این رو میگن. حتی اونم میشه دیگه، بله اگر بشه خوب، اونم میشه، گیر نداره کردن این کار رو. بله خوب، بالاخره اون بحثایی که در امامت هست و روایات و اخبار گاهی اونها حرف دارند و مبانی خودشون دیگه، بحثای خب معمولا باید همینطور باشه دیگه. الا اینکه خب تو این وادی حرف زیاد هست، باید در جای خود بحث بشه. عرض کنم که قول سوم میگه نه، انتصاب مطلق که کلن مسئله خلافت و امامت و ولایت انتصابی باشه از قبل الله تعالی، به گونه ای که ناس، مردم نقشی در این مسئله رأساً و بالمره نداشته باشن، و نه انتخاب مطلق که فقط موکول باشه به نظر مردم و تفویض شده باشد به انظار خود مردم، بدون اینکه شارع مقدس در این مسئله خطیر، سنگین، حساس نقشی نداشته باشد. پس فلانتصاب مطلقا. ولن تخاب مطلقا، نه مطلقا انتصاب و نه مطلقا انتخاب، بلکه هم انتصاب و هم انتخاب، لکن انتصاب و انتخاب نه در عرض هم، بلکه انتصاب و انتخاب در طول هم. توضیح میدم، این عنوانش اینه. خب انتصاب و انتخاب در طول هم یعنی چه؟ یعنی در درجه اول، در مرحله اولا، مسئله اینه که این حق از آن شارعه، و اگر شارع مقدس فردی رو برای سمت امامت و ولایت نصبش بکنه، فرد معینی رو و فرد خاصی رو، فهوال متعین، اون فردی که شارع معین کرده متعین میشه. و دیگه لیس للامه حق الانتخاب هنا اصلا، امت دیگه حق انتخاب در این فرض ندارن، نه انتخاب اون فردی رو که شارع تعیین کرده، چون تحصیل حاصله، شارع معینش کرده، مشخصش کرده، فسار منصوب شارع والیان و امامن، اینا دیگه رأیشون، انتخابشون در انعقاد ولایت و امامت تأثیر نداره، اون منعقد شد. بله یجب بر ناس اون منصوب شارع رو در حقیقت باش بیعت کنن و قبول کنن ولایت و امامت او را و اطاعت کنن اوامر و نواهی حکومتی او را، و حق ندارن غیر اونی را که شارع مقدس معین کرده برن به سراغش و اون را به عنوان والی و حاکم انتخاب بکنن. در درجه اول انتصاب، و اگر شارع کسی رو به عنوان والی، امام، حاکم نصب کرده، از کدام فهوال متعین، دیگه متعین میشه. اینا حق ندارن به سراغ دیگری برن یا دیگری رو به عنوان والی و حاکم انتخاب بکنن. انتخابم بکنن، ولایت اون منتخب مشروع نیست، به امامت حق، امامت مشروع برای او منعقد نمیشه. بله اگر شارع مقدس نصب نکنه، کسی را به عنوان والی و امام تعیین نکنه، نصبش نکنه، اینجا البته امت حق داره، حقش هم حق مشروعه، شارع هم به این حق اهتمام داره و روی حق هم صحه میذاره، حق دارن که کسی را که واجد شرایط هست، نه البته هر کسی رو، اون کسی را که واجد شرایط مذکوره معتبره هست، حالا یا شرایط سگانه‌ای که حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه رؤوس شرایط فرمودن، من العلم والفقاهت والاجتهاد، که علم به قانون خدا، والعداله والکفایه، یا شرایط 16 گانه‌ای که نوعاً اونا را عامه گفتن، 8 تا معمولاً اتفاقی بوده، 6 تا هم 14 گانه دیگه، 14 گانه نه 16 گانه، 6 تا اختلافی بوده. بالاخره باید این کسی را که انتخابش میکنن واجد شرایط معتبره در ولایت باشه، نه هر کسی را. پس بنابراین هم انتصاب شد و هم انتخاب شد، لکن در طول هم مردم حق دارن، یعنی وظیفه دارن دیگه. دیگه بنابراین که تشکیل حکومت واجب باشه، بر مردم واجبه که یه فردی رو انتخاب بکنن که اوضاع و احوال سامان پیدا بکنه. حالا ما تا برسیم به اون حرفای مقداری کلیات بگیم، اقوال رو اونجا شان انشاءالله بحث کنیم. این قول سوم که بینابین انتصابون و انتخابون، اما طولیان اگر انتصاب باشه نوبت به انتخاب نمیرسه، شبیه عوامل ترتبی. در اصول در ترتب خوندید دیگه، میگه سل نماز بخون، فان اسیته، حالا شبیه اون البته، فلان کار انجام بده. در درجه اول انتصاب، اگر انتصاب باشه نوبت به انتخاب نمیرسه، ولی اگر شارع دست به انتصاب نزد نوبت دیگه به انتخاب میرسه، میدان میدان انتخابه. قائل این قول، حتی قائل کم داره، بعضی از قائلین اینجور میگن، توضیح اینجور میدن، میگن به این که این قول حاصلش به این برمیگرده که تعیین والی، این دو تا راه داره تعیین والی، یک راه تنصیف، یک راه هم توصیف. این دو راه، تنصیص، یک راه اینه که شارع بیاد تنصیص بکنه صریحا آشکارا فردی رو با همه مشخصات، اسمن رسمن لقبن کنیتن فرزندکی مادرکه، اینو معین کنه به عنوان والی و حاکم. این راه، راه تنصیصه که از بالا تصمیم گرفته میشه. دوم راه توصیفه، نه تنصیص، راه تعریف، ارشاد، توصیف. حالا همون که بعضی ها دارن توصیف، همین تعبیر خودشون هست. توصیف معناش اینه که اوصاف و نشانه های فردی را که صلاحیت و شأنیت و لیاقت داره که بار امامت و ولایت رو به دوش بکشه، اوصافش اشاره بگه، اون نشانه هاش بگه، اوصافش بگه، بدون اینکه واجد این اوصاف را به عنوان شخص معین نسبش بکنه. میگه اوصاف فردی که میتونه لایق شأنیت داره که والی بشه، حاکم بشه، این اوصافه. سائنن فی المثل، در اون مرجعیت، لنفسه حافظا لدینه مخالفا علا هوا مطیعا لامر مولا، یا ینبغی در خطبه 131 نهج البلاغه، ینبغی ان یکون الوالی بر دما، بر اعراض، بر چه، اینکه بخیل نباشه، جاهل نباشه، حائف نباشه، جافی نباشه و مرتشی و امثالش، اوصافشو بگه، که این طریق طریق توصیفه، ذکر اوصاف اون کسی که میتونه حاکم بشه. این دوتا راهه که تنصیص همون انتصابه، توصیف هم همون انتخاب. بعد میگه که این راه توصیف در فقها، در اصل غیبت، فقه های عدول، این طریقتون وسطا، یه راه بینابین وسطیه که نه انتصاب محض از بالا که مردم رأیشون، نظرشون نقشی و دخلی نداشته باشه، نه انتخاب محض و صرف از پایین از کانال و مجرای مردمی که چه بسا ممکنه به انحراف کشنده بشه، بلکه طریقه وسطاف، هم شارع دخالت داره هم مردم دخالت دارن، یک وظیفه شارع داره، دو وظیفه هم مردم دارن. وظیفه شارع تعریف، توصیف معیارها رو بگه، ملاک‌ها رو بگه، نشانه‌ها رو بگه و رؤوس و امهات شرائط رو بیان کنه و بگه به مردم، این وظیفه شارع، بیش از این وظیفه دیگه نداره. نسب و تعیین نه وظیفه ایشون فی المثل نیست. مردم هم دو وظیفه دارن در طول هم، تعبیر بنده و توضیح بنده است، کلام اونا اینجور. یه وظیفه این که مردم را که توصیف شد، تعریف شد، مردم هم تعرف کنن و تحقیق و تفحص برند و تو فقهای عدول بچرخن بگردن ببینن کدوم یک واجد این اوصاف و شرائطه، اون را پیدا کنن. کبرا رو شارع گفته، معیارها و ملاک‌ها رو ایشون بیان فرموده، علائم و امارات رو هم خب به مردم گفته. این مردم برن با این کبرا صغرا رو پیدا کنن، مصداق رو پیدا کنن. مسئله ثور و وجدان، یعنی پیدا کردن گم شده، که نه اون حاکم لایق صالح برای خاطر امامت یک گوهر گم شده است تو خیلی ها. و معیارهای کلیش رو شارع گفته، شما این معیارها رو به دست بگیر، برو اون گم شده رو پیدا کن. مردم وقتی پیدا کردن کار اولشون، بعد از پیدا کردن وظیفه دوم اینه که انتخابش کنن به عنوان زعیم، قیم، والی و امام، که این طریقه وسطاست. هم شارع در این مسئله دخالت کرده، اشراف داره، بگه تعدیل بشه، فیلترهایی را گذاشته که انحراف پیدا نشه، هم به اراده مردم و رأی مردم و نقش مردم بها داده شده که مردم هم در این مسئله حساسی که مال خودشونه اینا نادیده گرفته نشن. باید بیعت بعد بحثش میکنه که با این بیان بیعت همون انتخاب میشه دیگه، نه قبول و پذیرش ولایت. پیدا کردن یجب بر مردم که با همچه کسی بیعت کنن، یعنی انتخابش کنن، برخلاف اون مبنای امامیه که بیعت رو قبول ولایت میدونه نه انتخاب ولایت. اگه مبنا این باشه بله دیگه، بله چرا انتخاب، اما انتخاب دیگه، بیعت بنابر این مبنا معناش عوض میشه، میگه انتخاب میشه دیگه، نه قبول نه پذیرش ولایت. با اون مبنای اول بیعت این قبول و پذیرش و تسلیم شدن در مقابل والی که آدم با اون تا بعد مناشه میگیم، منا لطیف هم، منا اول خوبه، کمک این مبنای اول که معمولا بیعت از بیع دیگه، آدم خودش و جان خودش و مال خودش رو معامله کنه با او آقایی که حاکمه، ولیه و امامه. این منای بیعت از کدوم در جای خودش این بحث رو چلا ما خواهیم کرد. ولی اینا میگن نه بیعت این نیست، بیعت همون انتخاب است و اختیار حاکم، اختیار والی و اختیار ما. این قول سوم در مسئله. حالا عرض کردیم که مشهور در بین این سه قول، بلکه کاد ان یکون اجماعی بین الامامیه، قول اوله که مسئله انتصاب نه مسئله انتخاب، مسئله نسب از قبل الله تعالی است نه مسئله انتخاب از قبل مردم. این قول مشهوره، بلکه عرض کردم کاد ان یکون اجماعی، نوع کلمات امامیه علمایشون فقهاشون رو که ملاحظه میکنیم اصلا مشخصه که اینا اینه میخوام بگن، ابهامی، تردیدی، خفایی در متن کلمات اونها نیست. کلمات مشخصه که اینو میخوام بگم و میخوام بگم ولایت کلن از آن الله تعالی است، حق ایشونه. این الحکم الا لله به اون معنای درستش، نه به اون معنای خوارجی، اون معنا نه. بعد خداست که میتونه این حق رو لکل ذی حق، اعطا و حقه، انتقال و حقه، یعنی این حق رو به نبی بده، به ولی بده، به وصی بده، به فقیه بده، یا مع الواسطه یا بلا واسطه. این قول مشهوره. مقابل این قول عامه هست که نمیگن انتخاب است و این کار در اختیار مردمه، مردم باید برای خودشون والی حاکم انتخاب بکنن. الا که مردم دو جور انتخاب میکنن، یا بلا واسطه یک کسی رو به عنوان رهبر والی حاکم بهش رأی میدن و انتخابش میکنن، یا مع الواسطه که واسطه اهل حل و اهل عقدن، خبرگان اهل حل اهل عقد، مردم اونها رو تو هر منطقه میشناسن، اصحاب حل و عقد رو به اونها رأی میدن، انتخابشون میکنن، وکیلشون قرار میدن. اهل حل و عقد میان یک کسی رو به عنوان والی، حاکم، امام برای مردم انتخاب میکنن. این نظر، نظر عامه هست، اهل سنت اخوانمون، مقابل اون نظر اولی که عرض کردن. این بینابین هم باشه بعد عرض میکنیم، عمده این دوتاست. خب دلیل و مدرک قول مشهور این امامیه، دلیل امامیه چیه؟ امامیه عمدتاً دلیلشون اخبار است و روایاته، البته بعضاً به غیر اخبار و روایات هم تمسک میکنن، گاهی وجدان، گاهی عقلا، گاهی عقل عملی، البته نه نظری. میگن به این که حالا روایاتش عرض میکنیم، میگن وجدان این طوری، وجدان هر کسی میگه آقا تو، به صاحب وجدان میگه یا عقل به صاحب عقل میگه، ملزم نیستیم از هر کسی اطاعت کنیم، تسلیم حکم و دستور و فرمان هر کسی بشیم. توضیح خورده از بنده است، باید کمک کن آیون. تو در واقع مخلوق خدایی و ولی تو خداست دیگه، علت خداست، خالق خداست، صانعت خداست. پس تو در واقع مصنوع و مخلوق خدایی، ملزم نیستی از هر کسی که مثل خودت هست، اونم مصنوع، اون مخلوق، اونم بشر، اونم انسان، ملزم نیستی که از او اطاعت کنی، ملزمی از خدا اطاعت کنی و از هر کسی که اطاعت اون کس رو بر تو خدا واجب کرده، نه از هر کسی که خدا او را به عنوان خلیفه خودش نصب کرده. وجدان این رو میگه، عقل این رو میگه، اصلم که حساب کنی همینه. اصل عدم و ولایت احدن علی احدن، مگه خدا تعیین کنه؟ این دلیل کوتاه این شکلی. عمده اخباره، اخبار هم زیادن. عمده روایات و اخبار دو تا خبره، دو تاش خیلی مهم، بلکه عمده از این دو تا هم یکیه. عمده کل اخبار دو خبره، یک مقبوله عمر ابن حنظله که میخونی، دو مشهوره ابی خدیجه. تو این دو تا باز عمده مقبوله هست، مقبوله است که در واقع تکیگاه مهم و پرقدرتیه برای خاطر آیونی که مبناشون اینه که انتصاب نه انتخاب، مبناشون اینه که در اصل غیبت که بحث ما، اصل غیبت ما رو به اصل حضور چه کار، اونجا جای فضولی برای ماها نیست، مشخص مسئله. اصل غیبت به ما مهمه. و اینجا فقها در اصل غیبت روی این مقبوله اینها در واقع ولایت دارن. ولایت اینا فعلیه است، نقد نقده، نه شعنیه نه سلوهیه، به گونه ای که مردم انتخاب بکنن نکنن ولایت هست. دیروز هم عرض کردیم از امام قدس الله نفسه زکیه هم نقل کردیم، و اونطور نیست که فعلیت ولایت اینها بستگی داشته باشه به انتخاب مردم. برخلاف اونا میگن نه، ولایت شنیه هست، سلوهیه هست، عقده. وقتی مردم انتخاب میکنند و اختیار کردن، ولایت نقد میشه، فعلیه میشه، اطاعتش واجب. امامیه میگه نه، مشهور میگه نه اینطور نیست، الان ولایت هست. بعد امام فرمود که یجب تصدی کنه، تشکیل حکومت بده فردی اگه میتونه، نمیشه گروهی، نشد هم سمت باقیه ولو این که تشکیل حکومت نداده. دلیل از که مشهور مقبوله عمر ابن حنظله، این مقبوله اول راجب سند این یه خورده صحبت بشه، البته به این کیفیت که کیها و کدوم منابع نقلش کردن. در وسائل آدرس این حدیث اول بگیم، جلد 18 کتاب القضا باب 11 از ابواب صفات قاضی، حدیث 1 صفحه 98 جلد 18 وسائل. همین رو کافی، البته اصول کافی جلد 1 نقل کرده، صفحه 67 باب اختلاف الحدیث، که دو حدیث با هم تعارض کردن، اختلاف داشتن، چه بکنیم. حدیث 10 در فروع کافی باز همین روایت و مقبول نقل شد، جلد 7 صفحه 412 باب کراهیت الارتفاع الى قضات الجور، چون جلد 7 کتاب قضای جلد 7 فروع کافی، حدیث 5 که ارتفاع یعنی مرافع بردن، ارتفاع ارتفاع مرافع بردن پیش قضات جور این کراهت داره، اونجا این حدیث نقل کرده. عرض کنم که تهذیب الاحکام مرحوم شیخ طوسی قدس الله نفسه زکیه، جلد 6 تهذیب، چاپایی که جدیدن آمده، صفحه 218 و صفحه 301 این دو جا نقل شد. حدیث 514 و حدیث 845 چون در دو صفحه نقل شده. خب روی این مقبوله چون درش عمر ابن حنظله واقع شده، آیون روی عمر ابن حنظله یه خورده حرف دارن. عمده یه حرفشون اینه که ایشون در رجال توثیق نشد، توثیق نشد، چون توثیق نشده پس این روایت موثقه نیست، راویش ایشونه. لکن از مسلمات بین فقها و علما و حتی محدثینه که این حدیث رو آیون به عنوان حدیث معتبر و معتمد بهش تکیه کردن، تلقی به قبول کردن، این رو پذیرفتن بس که این حدیث رو جمهور و جل فقها و علما لولا الکل پذیرفتن، تو فقها علما معروف شده، ملقب شده به لقب مقبوله عمر ابن حنظله، مقبوله. حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه در جلد همین عرض کنم که دوم البیعشون در بحث ولایت فقیه که این حدیث نقل کرده ایشون، دارن که این روایت از مقبولات التی یدور علیها رحل قضا، سنگ آسیای قضاوت حول محور و قطب این روایتی که مال عمر ابن حنظله است میچرخه، به گونه ای که اگر ما مقبوله عمر ابن حنظله رو کنار بذاریم، رها و سنگ آسیای قضا از گردش و چرخش میفته و متوقف میشه، چون محور و قطب نداره. محورش همین حدیث عمر ابن حنظله است. یه جمله از ایشون، جمله خیلی بالا و سنگینیه، اضافه فرمودن که اصحابمون امامیه فقها به این روایت عمل کردن، یعنی شهرت عملی استنادی داره این روایت. و خوندید در اصول که هر روایت ولو در اعلی درجه ضعف باشه و وهم باشه، سندن از جهت سند خیلی آبکی و ضعیف، اما مشهور و جل فقها علما مجتهدین به اون روایت با اون ضعفش استناد کرده باشند، در مقام استنباط و استخراج و فتوا استناد کرده باشند و بر طبق مضمون اون روایت فتوا داده باشند، میگن این شهرت عملی استنادی جابرتون لتلک الروایه، ضعف و وهن و سستی اون روایت با این شهرت جبران میشه. کما اینکه عکس مسئله، اگه یه روایتی در اعلی درجه صحت و اتقان و احکام باشه سندن، به تعبیر یکی از مشایخمون در اصول فقه میفهمون صحیح اعلایی، اولا میگن صحیح اعلایی عالی ترین درجه صحت داره، همه رواتش امامیان عدولن و چند، ولی مشهور و جمهور فقها از این روایت با اون صحت و اتقان اعراض کرده باشن، از او اعراض کرده باشن و اعتنایی نکرده باشن به اون روایت، این اعراض مشهور کاسره، اقبالشون جابره اگه اقبال کردن و عمل کردن، اعراضشون کاسره، یعنی اعتبار اون حدیث رو میشکنه، آبروش میبره، اون حدیث موهون میشه، میگه او این حدیث با این همه صحت حتما یه گیر داشت که این همه آدم فقیه عالم ازش اعراض کردن. لذا از شهرت العملیت الاستنادیه جابرتون و اعراض المشهوره کاسرتون و کاسرون. امام دارن که اصحابمون به این روایت عمل کردن، بهش استناد کردن، اگر هم ضعفی در سند باشه و عمر ابن حنظله بگیم آدم خوبی نبوده، حالا اون تازه نیست، اگر هم باشه با این شهرت ضعف و جبران میشه. و تازه قرائن، این تازه الان ما اضافه میکنیم، به ایشون اشاره فرمودن خود باز میکنیم، و تازه قرائنی داریم که اون قرائن نشون میده که عمر ابن حنظله مرد بسیار ثقه‌ای بوده، بسیار بزرگوار بوده، روات خیلی زیادی، اونم روات درجه یک دست اول، از ایشون روایت نقل کردن که چند تایی رو ما عنوان نمونه الان ذکر میکنیم، نقل میکنیم. فقط حرف دارن بعضی ها میگن که ایشون توثیق نشد، نه اینکه تفسیق شده، نه توثیق نشد. خب نشه توثیق، مثلا کردن مجهولم نه، شناخته شده است، اما توثیقش نکردن، به حال خودش واگذاشتن، نه مدحی نه ذمی. ببینید مرحوم شهید ثانی در مسالک در کتاب امر به معروف و نهی از منکر، ایشون اونجا داره که فقیه میتونه در زمان غیبت میتونه حدود الهی رو اجرا کنه. من اخیراً به اینجا رسیدم که همه فقهای امامیه، حالا میشه گفت همه، حالا جلدشون لولا کل، اینا قائل بودن به ولایت فقیه و قائل نبودن به ولایت های سلاطین جور و سفها ظلمه فسقه فجره. لکن یه مقدار اوضاع و احوال شرایط به گونه‌ای بوده که مطرح نمی‌کردن، یا به گونه‌ای بوده که اگه مطرح می‌کردن یه خورده ضعیف و کمرنگ مختصر مطرح می‌کردن. ولذا به متون فقهیه که مراجعه می‌کنید، در فروع فقهیه نوعاً فروعی را مطرح کردن که بدون ولایت فقیه حق ورود در این محورها را نداره. حالا گاهی دایره خیلی وسیع، ولایت کبرای کبرا، مطلقه مطلقه، بعضی شاد وسطا، بعضی خورده پایینتر، اصلش را همهشون قائل بودن و قائل هستن. شهید ثانی خوب با این که اون زمان ایشون و اوضاع ایشون طوری بوده که به شهادت رسیدشون دیگه، اول ثانی داره، فقیه حق داره که حدود الهی را اجرا کنه. بعد سند رو گفتن که روایت حفص و حفص، حفص ابن قیاس، الا که ایشون در مسالک گفته این روایت ضعیفه، لکن گفته اشکال نداره، مؤیدش روایت عمر ابن حنظله که این رو تازه مؤید اون قرار داد که ضعفی اگه او داره این یکی پشتوانهشه، ضعف نداره. علاوه اصحابمون و رواتمون، حتی روات دست اول، حتی رواتی که از اصحاب اجماعن، چون چند تا راویان که اینها اجماع داریم که هرچه روایت بکنن صحیحه، اینا از عمر ابن حنظله حدیث نقل کردن. زرارت ابن اعین از عمر ابن حنظله حدیث نقل کرده، عبدالله ابن بکیر از اصحاب اجماعیشون، صفان ابن یحیی، این از اصحاب اجماع، از عمر ابن حنظله حدیث نقل کردن. علی ابن رعاب که میگن رجل ثقه جلیل القدر، کان من علماء شیعه، از عمر ابن حنظله ایشون حدیث نقل کرده. منصور ابن حازم که هم راوی بود و محدث، هم از اجله علما و فقها، از عمر ابن حنظله حدیث نقل کرده. ابو ایوب ابراهیم ابن عثمان، اینم رجل ثقه کبیر، از عمر ابن حنظله حدیث نقل کرده. علی ابن حکم همینطور، ایشون هم مرد بزرگ. هشام ابن سالم حدیث نقل کرده. شهید ثانی مرحوم اردبیلی قدس الله نفسه صاحب کتاب جامع الروات که در رجاله دو جلده و به دستور مرحوم آیت الله عظمای بروجردی اعلی الله مقامه چاپ شد، تو که نقل شده و شنیده شده، ایشون در باره عمر بن حنظله داره که شهید ثانی صاحب مسالک توثیق کرده عمر ابن حنظله رو. لعل همین کلامی که در مسالک بوده اینم اشاره به همون توثیق. نه معلومه که خب این مرد بزرگی بوده که اینا ازش حدیث نقل کردن، نه که همینطوری نقل کرده باشند، نقل کردن به عنوان سند و مدرک و حجت که به کار بیاد. غرض این روایت عمر ابن حنظله ولو از جهت سند به عنوان این که در او عمر ابن حنظله واقع شد ولو کمی ضعیفم باشه، این شهرت کبیر، شهرت عظیم، شهرتی که تالیتل به اجماع در واقع 100% ضعف رو جبران میکنه و لذا نوع فقها علما این حدیث ابن حنظله رو گرفتن، بهش عمل کردن، استناد کردن، تلقی به قبول کردن، لذا بین اینها معروف شد به مقبوله عمر ابن حنظله. وقت داریم یا حالا متن حدیث رو شما امشب ملاحظه کنید، همین وسائل رو که دارید حتما انشاءالله تعالی جلد 18 وسائل صفحه 98 متن رو دقیقا بررسی بکنید که ببینید این متن چی میخواد بگه، که از این حدیث استفاده میشه نسب فقها به نسب عام به عنوان والی یا نه. عمده این حدیثه.